در واقع خریدار رو بهش میدیم آقای توسری کاری تو وسط راه زنگ میزنه آدرس هم عوض میکنه میگه آقا به این آدرس نگه به فلان آدرس بیار. یعنی اینا چیزاییه که
ببینین من این نکته ای عرض کنم یکم خیلی دنیا سخت شده دنیای سختیه. یه روزی مثلا شما من میگفتین آقا من فروشنده یه دفعه ممکنه بیان یه اسکناس تقلبی بهم بدن اینجوری سلام کرو بره میوه. اما الان شیوه های کلاهبرداری خیلی بیشتر شده و من دو هفته پیش هم اینجا در خدمت دوستان بودم گفتم که دنیای امروز به شدت با سرعت هرچه تمام تا دنیای مجرمانه را عرض میکنه داره شیفت میکنه تبدیل میشه از جرایم سنتی به جرایم سایبری و هی و ما هم در ابتدای راه هستیم. یعنی هی شیوه های کلاهبرداری داره جدیدتر میشه و ما به عنوان حاکمیت دستگاه قضایی نیروی انتظامی و مردم داریم عقب‌تر از شیوه های جدید کلاهبرداری میدویم.
بله
باید خودمون رو تجهیز کنیم. دنیا دنیای سختی خطرناکیه. همه اینایی که شما میفرمایید درسته اما این پرونده همیشه یه طرف دیگه ای هم داره. یک شاکی هم هست که پولش رفته در حساب یک نفری که حالا ما تازه الان به این نتیجه رسیدیم که این کسی که پول رفته درش یه فروشنده اینترنتی بوده. خب ما مجبوریم دیگه.
خب من میگم همونطوری
الان من نشستم تو خونم 50 میلیون تومان از حسابم کسر میشه میره توی حساب دیگه. طرف میاد اون شاکی میاد به عنوان من قاضی میاد میگه آقا من پولم رفت من اولین دستوری که باید بدم چیه به نظر شما؟ اولین کاری که میکنم حالا یک ساعت از وقوع جرم گذشته اینه که حسابو حداقل توقیف کنم که این پول فعلا جابجا نشه تا بعد در مراحل بعدی من تازه تشخیص میدم.
حالا من یه سوالی هم الان تو ذهنم اومد این که شما من فروشنده رو به خاطر اشتباه هم که مثلا خوب دقت نکردم برای اینکه احراز هویت کنم تنبیه میکنید حسابمو دو ماه مسعود میکنه
تنبیه نمیکنیم
تا مشخص بشه
که من به عنوان قاضی تشخیص میدم که شما هیچ سوء نیتی نداری اصلا بی اطلاعی من شما رو تبرئه میکنم. اما این یک روندی مثلا نیست که شما انتظار داشته باشید در یک ساعت انجام بشه.
خب من سراغ آقای رجبی آقای توسه کنیم که با هم دیگه آره قربونتون برم. آقای رجبی شما هستین هنوز؟
بله
قربونتون برم. یه جا شاکی شدین از من که تو نمیدونی و این کار ما نیست و اینا میگم حالا شما که چیزین بالاخره پلیسین میتونین تصمیم سازی کنید برای دستگاه اجرایی دیگه نمیتونید
بله.
خب این کار چرا صورت نمیگیره؟ یعنی من به نظر
صورت گرفته من عرض کردم خدمتتون
آقای رجب ما قوانینمون الان به روزه نسبت به الان آقای تو سرکانی فرمودن که نیستیم که
یه لحظه
خواهش
میکنم شما سوالتون
تموم شد
دیگه من
رو
صحبت دارم. بله بفرمایید. من خدمت آقای
سرکانی سلام عرض
میکنم. خدمتتون عرض کردم دوستان عزیز اومدن موضوع اینه که اولا که ما مقررات در وقت موضوعات حداقل در موضوع فروش اینترنتی مقررات داریم یعنی اینکه نماد اعتماد کسی که میخواد فروش اینترنتی داشته باشه باید وبسایت فروشگاهی رو فعال کنه که این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیک
بله
این چیزیه که برای فروش اینترنتی تعریف شده. ایجاد یک فروشگاه اینترنتی هم کار شاقی نیست، کار خیلی پیچیده‌ای نیست. ظرف یک روز میشه یک فروشگاه اینترنتی بالا آورد و با تسهیلاتی هم که الان مرکز توسعه تجارت الکترونیک فراهم کرده، دریافت نماد اعتماد الکترونیک هم به راحتی با ثبت نام اینترنتی انجام میشه و میتونه نماد گرفته بشه، درگاه دریافت میشه و فرایند بسیار راحت و سهلی هم برای این کار گذاشتن. اتفاقا فقط هم به خاطر موضوعات کرونایی این تسهیلات انجام شده. این یکی از اون نیازمندی های بوده که شناسایی شده و توی کشور متناسب با شرایط موجود پیاده سازی شده. اینی که آیا پلیس این موارد رو گفته یا نه، این که الان سند هویت معتبر تو شورای عالی فضیلت‌مندی تصویب شده و ابلاغ شده، این یکی از پیگیری‌های خیلی مهم پلیس فردا بوده تو سالهای گذشته. نمونه دیگه از کاری که پلیس فردا تو این مدت برای کاهش جرم انجام داده بحث پیگیری موضوع فعال کردن رمز پویا بوده که شاهد بودیم که در سال گذشته شیب جرایم رو به شدت گرفت و حتی ما برای اولین بار در طول 10 سال اخیر که پلیس فردا تشکیل شده بود ما روند کاهش جرم داشتیم در سال گذشته، اونم در زمانی که اوج کرونا بود و تازه فضای کرونایی شکل گرفته بود، همه کسب و کارا به این سمت
حرکت کرد. آقای رجبی یه ویرگول بذاریم اینجا، من برم سراغ آقای توسرکانی. چیزی که آقای رجبی گفتن شما تایید میکنید آقای توسرکانی؟ یعنی رمز پویا باعث کاهش جرم شده؟
حتما، یعنی اصلا هیچ شکی نکنید نتونسته جرمو حالا به صورت خاص کلاهبرداری رایانه‌ای یا در اصطلاح سایبری فیشینگ رو از بین ببره. اونها هم به هر حال مجرمین هم راهکارهایی دارن، اما حتما یکی از پیشگیری‌های وضعی خیلی خوب بوده که با همکاری دستگاه قضایی پلیس فتا و الزام سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده. البته این نکته هم باید بگیم که خب بعضی از بانک‌ها زودتر این کارو کردن، بعضیا دیرتر، و یه سری از بانک‌ها به الزام قانونشون به نحو صحیح رعایت نکردن.
چرا این چرا انقدر طول میکشه که یه بحث قانونی جا بیفته برای اونی که باید اجرا کنه؟
ببینید خب حالا اینو بعد از مسئولین بانک مرکزی و بانک‌های دولتی خصوصی بپرسید که چرا اینجوری بوده. اونا هم به هر حال شاید یه توجیهایی داشته باشن، اما به هر حال کمابیش همه اتفاق افتاده و پیشگیری‌های وضعی دیگه هم اتفاق افتاده که حالا دوستمون عزیزمون از نیروی انتظامی نفرمودن، مثلا الزاماتی برای اینکه تراکنش‌ها حتما باید از طریق خط تلفنی که در بانک ثبت شده اتفاق بیفته، این یک حتی به نظر من مهمتر از رمز پویا بود و خیلی تأثیر گذاشت. یعنی ما در داستر جرم رایانه‌ای که به صورت تخصص تنها مرجع قضایی در کشور هستیم که به صورت ویژه به روزانه به جرم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنیم، خیلی به عیان دیدیم اینو که همونجور که دوستمون فرمودن شیبش خیلی کاهش، یعنی شتابش خیلی کاهش پیدا کرد و به نفع موثری بود این اتفاق.
بسیار عالی آقای
رجب. اما این نکتهش اینه که نمیتونه این کنترل کنه، یعنی خیلی از شکات و بزهدیده ها قربانی ها میان میگن آقا من رمز پویا داشتم پس چرا اینجوری شد، یعنی حس کردن که اگه رمز پویا داشتن دیگه با خیالشون راحت بشه و اون دستور عمل ها و پیشگیری ها و توجه های خاص رو نداشته باشن. اینجوری نیست، اگه شما رمز پویا داشته باشین دیگه مطمئن باشین فیشینگ نمیشین. چرا؟ راههایی هست که فیشینگ بشین در همون مدت زمان کوتاه.
جناب سرنگی در کل دنیا وجود داره این فضاهای فیشینگ و اینا، یا الان دزدای ما در واقع خیلی بیش فعالن و خوب دارن کار میکنن؟
خدمتتون عرض کنم کشورهای مختلف متناسب با زیرساختهای امنیتیشون متفاوتن. نگاهی مثلا در کشوری مثل کره یا مثلا امریکا و خیلی از کشورهای اروپایی،
بله،
موضوع هویت تو فضای مجازی موضوع حل شده. یعنی ما علارغم این که فکر میکنیم که تو فضای مجازی گمنامی وجود داره، نمیدونم هر کسی هر کاری میخواد انجام بده، واقعا این شکلی نیست. در بعضی از کشورهای دنیا آیتی به نام افراد ثبته.
بله.
افراد یعنی همونطور که آیه
توسرکانی
هم فرمودن که الان شما یه تراکنش رو باید با شماره موبایلی که با هویت خودت هست و شماره حسابت متصل بشه باید انجام بدی. تو بعضی از کشورهای دنیا حتی شما باید از آی پی با احراز هویت خودت تراکنش رو بزنی.
بله.
یک لایه سومی از احراز هویت حتی دیجیتال وجود داره. ما چون این لایه های زیرساختی رو نداریم، نه خب جناب امامی، ما از اول دولت از سال 1392 که دولت 11 اومد سر کار تا آخر دولت 12 تعداد افرادی که به اینترنت پرسرعت توی کشور روی موبایلشون دسترسی داشتن از 300-400 هزار نفر رسید به بالای 50-60 میلیون نفر آدم. یعنی توی این فاصله زمانی همچین رشدی رو ما داشتیم.
بله.
متوسط سرعت مثلا چند مگی، چند کیلوبیتی یا چند صد کیلوبیت بر ثانیه، الان متوسط سرعت رسیده به چند مگابیت بر ثانیه روی موبایل فقط.
بله.
و خیلی از این سرویس ها شکل گرفته، ولی ما تو این فضا توسعه فناوری دادیم، توسعه خدمات دادیم، ولی توجه متناسبی نسبت به این رشد به حوزه امنیت نداشتیم. یعنی ما نمی‌دیم بگیم خب حالا سرویس مثلا فرض کنید واسطه اینترنتی می‌خوایم راه بندازیم، این نظام احراز هویت و نظام تضمین خریدش هم انجام بدیم. من مثال خارجیشو بزنم، شما وقتی که ای بی را میفته کنارش پیپل هم را میفته، یعنی نظام تضمین فروش. ولی ما الان مثلا توی کشور بزرگترین سرویس دهنده های فروش اینترنتیمون سازوکار تضمین فروش رو ندارن و نمیرن سراغش. چرا؟ چون نمیگن که آقا مثلا الزامی نداریم توی کشور.
خب آقای رجبی، این الزام رو کی باید براشون ایجاد کنه؟ یعنی کدوم دست
خب بعد دیگه خب نکنیم مثلا یکی از موضوعاتی که باید مطرح شد بعد از سالها پیگیری مثلا قانون حمایت از کاربران و حقوق کاربران وقتی مطرح شد، متاسفانه هیچکی نمیاد به این موضوعاتش نگاه بکنه. نکنید شما خودتون به عنوان رسانه برنامه خودتون رو نگاه کنید، آیا از تا الان در خصوص این قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به این مواردی که توی این قانون دیده شده پرداختی؟ آیا تا حالا به این نکات مثبت این قانون بوده؟ لاکن متاسفانه یک فضایی شکل گرفت که اینجا فقط حقوق کاربر از بین رفته، دیده نمیشه. ما توی کشور قوانینی نداریم، الان یک کسب و کار داده های مردم رو میفرسته میره، این اصلا داده های کسی نیست تضمین بگیره ازش، بازخواست بگیره و تضمین داشته.
آره این که من دلم سر این خیلی خونه آقای رجبی، آقای توسل کنی، داده ها کاملا یعنی داره به فروش میرسه این با صدای بلند. تمام مثلا یکی از فامیلای ما یه بچه 18 ساله داره، بهش زنگ زدن از یکی از این مؤسسه کنکوری یه روز درمیون زنگ میزنن که شما که بچه کنکوری داری نمیخواید بچه‌تون رو بیارین ثبت نام کنین. این نشون میده که داده های این مردم داره به فروش میرسه برای بیزینس های مختلف و هیچ کم جلوشون نمیگیره.
خب این قانونش تو مجلس هست، یعنی این بحث زیادی از اینها میام، اینا موضوعاتی است که با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خیلی از این موضوعات به کمیسیون های تخصصی مجلس، مرکز فجوهش های مجلس منتقل شده و بخش زیادی از این دغدغه ها تو قانون حمایت از حقوق کاربران گنجونده شده. یعنی تو مواردش مثلا این موضوعات هست، بحث تضمین ها، بحث توسعه خدمات، نظام ما اصلا نکنیم، ما نظام رگولاتوری تو کشور نداریم از اون در حوزه خدمات. ما الان کسی نیست که بتونه بیاد یک رقابتی، یک رتبه‌بندی، یک ارزیابی بین خدمات ارائه بده. به هر حال اینا نیازمندی های قانونی کشوره که اینا وجود داره و خیلی از این موضوعات هم مطرح شده، ولی متاسفانه هر بار که یک فضایی میخواد به سمت نظم دادن به حوزه فضای مجازی گامی برداشته میشه، حالا با موضوعاتی که مطرح میشه یا فضایی که ساخته میشه، همیشه اینجا حقوق کاربر و مصرف کننده نادیده گرفته.
آقای رجبی اینجاست که ماها باید هممون از همه مسئولین کشور بخوایم که حرف زدن با مردم رو یاد بگیرن. وقتی شما با مردم حرف نمیزنین، یه عده آدم هم میان در واقع یه سری به قول شما حالا چیزهای غیر واقعی در مورد اون قانون نشر میدن که برای مردم ذهنیت میسازن. قبل از اینکه یکی دیگه بیاد ذهنیت بسازه، اون نماینده محترم مجلس که این لایحه رو میبره برای تصویب تو صحنه علنی، باید بیاد با مردم صحبت کنه. یعنی بگه آقا این قانون این خوبی‌ها رو داره، این بدی‌ها رو داره، این منافع برای شما تضمین میکنه. وقتی این حرفو زده نمیشه، این موج منفی علیه اون قانون شکل میگیره. خیلی چیز طبیعیه دیگه. درست.
حالا به هر حال فضای رسانه میتونه کمک
بکنه. بله حتما همینطوره. خب آقای توسل کنی شما نظرتون رو بفرمایید.
یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم، جناب سرهنگم فرمودن، ما شاید در حوزه قانون‌گذاری خیلی هم کمبود نداشته باشیم. مثلا در همین حوزه حفظ محرمانگی داده‌های افراد جامعه، ما از سال 1182 قانون تجارت الکترونیک
بله
حقوق کاربران رو پیش بینی کرده بود که آقا داده های ثبت شده در فضای مجازی در بستر مبادلات الکترونیک باید حفظ بشه. حتی ضمانت اجرای کیفری براش پیش بینی کرده، یعنی اگر کسی از اطلاعات و داده های شخصی شما که در یک بستر مبادله الکترونیک شما بارگذاری کرده باشید توی یک پلتفرم یا یک سایتی استفاده بشه، در اختیار کسی دیگه قرار داده بشه، منتشر بشه، ضمانت اجرای کیفری داره. این بالاترین ضمانت اجرا در هر نظام حقوقی، اجرای ضمانت اجرای کیفری، یعنی مجازات بکنید.
اما اگه این اتفاق بیفته مدعی العموم باید ورود کنه یا من باید برم شکایت کنم؟
عرض میکنم، میخوام خدمت عرض کنم. اما شما در این الان 1418 سالی که از قانون تجارت تصویب قانون تجارت الکترونیک گذشته، 18 سال کم نیست.
بله.
شاید من شخصا به عنوان قاضی ویژه جرم رایانه‌ای همش پرونده‌ای ندیدم که یکی بیاد یه شکایتی بکنه که آقا من اطلاعاتم رو در یک سایتی بارگذاری کردم، الان از اطلاعات من مثلا اطلاعات منو فروختن، همونجوری که شما می‌فرمایید مثلا فلان مؤسسه چی زنگ زده بر من تبلیغ کرده، یا فلان ایمیل برای من اومده که مشخص اطلاعات من فروخته شده که برای من همچین ایمیلی میاد دیگه. حالا این که شما میفرمایید باید شاکی خصوصی داشته باشه یا مدعی عموم، نه، جرم قابل گذشت نیست و مدعی عموم هم میتونه تشویق کنه، اما این حوزه ای نیست که اصلا مدعی عموم تو اینجا مطلع بشه. یعنی میبینی بعضی وقتا یه سری چیزا نیازمند یک فرهنگ و باور عمومی هم هست.
بله.
یعنی شما الان پلیس فتا دارید، دادسرای جرم رایانه‌ای دارید، قانونش هم دارید، شورای عالی فضای مجازی هم دارید، معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور دینی، ارکان نظام عدالت کیفری در این زمینه کافیه. دیگه چی می‌خواید؟ دیگه مثلا ساختمونش رو دارید، پلیسش رو دارید، تفنگش رو دارید، قاضیش رو دارید، همش، اما اصلا پرونده‌ای تشکیل نمیشه و مردم هم ناراضی هستن در این زمینه. چرا؟ چون اینکه اصلا این فرهنگ، این که این یک تخلف هست و من باید مدعی این باشم که یک جرمی علیه محرمانگی داده های من اتفاق افتاده جا نیفتاده.
خب من الان باید برم از اون شرکت تصفیه آب شکایت کنم؟ کی باید شکایت کنم؟ خب من به عنوان منی که بهم زنگ میزنن و من میدونم که آقا اینا اطلاعات منو خرید و فروش کردن، ولی نمیدونم کی به اینا فروخته، که کی باید شکایت کنم؟
شما بعد به همون کسی که مظنونید شکایت بکنید. حالا اینکه دقیقاً کیش، اصلا اینکه شما شکایت بکنید، شما مطمئن باشید شکایت نمی‌کنید. چرا؟ چون براتون اینقدر اهمیت نداره.
آره دیگه،
یعنی تلفن قطع سود و زیانش میگین آقا من الان پاشم برم دادسرا و شکایت کنم هزینه بدم و چی بشه، حالا آخر کار مثلا چه اتفاقی برام، چی از من رفته و چی میخوام به دست بیارم، تو این سود و زیان شما اصلا ورود نمی‌کنید. یه بارم بیاین دفعه دوم دیگه نمیایید. الان کسی که حسابش خالی شده یه بار میاد دفعه دوم نمیاد خیلی وقتا.
میدونین علتش چیه؟ که... خب شلوغی دادگاه
یک... بله، یک بوروکراسی اداری و تشریفات اجرام ناپذیر، خب این یک دلیلشه. اما یه دلیلش اینه که خب چیکار بکنیم؟ شما بگید که وقتی که الان جناب سرهنگ فرمودید که چند برابر شده این خدمات اینترنتی که روی موبایل،
خیلی برابر شده.
شما حساب بکنید یک دادسرا، یک قوه قضاییه، یک پلیس، یه ظرفیتی داره در روز چند تا پرونده فیشینگ تشکیل بشه. یعنی این ما خیلی بیشتر از شما دلمون میخواد که این اتفاق بیفته.
آره ولی خب چرا این چه اتفاق نمیفته کلا؟ مثلا چرا همه چی باید خیلی فیزیکی انجام بشه؟ چرا با همین فضاهای رایانه‌ای و دولت غیر فیزیکی پیش نمیریم؟ میدونی چی میگم؟ یعنی اگه همه چی بره اینترنتی بشه، از همون چه میدونم از طریق سامانه سنا بخواد یکم پیگیری یا بیشتر بشه، فکر کنم سرعت هم بیشتر میشه.
حتما اینجوریه، حتما باید اینجوری بشه. یعنی ما ضعف اینی که چرا اینجوری نمیشه رو من واقعا به عنوان یک نماینده قوه قضاییه نیستم که بخوام اینجا بگم چرا.
نه آسیب شناسی یعنی... کنید خودتون اون تو این بالاخره دیگه.
آسیب شناسی اینه که میدونین دستگاه قضایی یک دستگاهیه که خیلی سخت میتونه خودشو با الزام، یعنی نه که نتونه، اما شما یه رسیدگی قضایی و قاضی و طرفین و بیا و بگیر و بند انتظار نداشته باشین مثل یه فروشگاه اینترنتی امروز بگی خب حالا میخوام کلکره رو بکشم پایین، همه کارم رو دیجیتال انجام بدم. خیلی شما قوانینمونم باید تغییر بکنه، آموزشامونم باید تغییر بکنه، همه چیز گره خورده به هم دیگه. الان من مثلا قاضی الان یاد میگیرم که خب همه کارامو میخوام دیجیتال انجام بدم، اون شاکی میگه روز قال شاکی میگه آقا من اصلا شکایتام بلد نیستم چجوری اینترنت ساب کنم.
خب کم کم آدم... مردم آپدیت آره. میشن
این اتفاق. ببین الان به این سمت رفتیم، الان من یه چند تا نکته به شما بگم مثلا شاید باورتون نشه که اتفاق افتاده تو همین دوران. مثلا ما الان با از زندانیانمون به صورت دیجیتال تحقیق میکنیم، کنفرانس، ویدیو کنفرانس تحقیق میکنیم. قبلا هر روز با آقا این ماشینای زندان هر روز با متهم رو بگیره، دستبند بزنه، پابند بزنه، بیارو توی دادسرا و چه مشکلی که فرار میکرده که نمیدونم چی. الان همه ما ویدیو کنفرانس انجام. یه اتفاقی دیگه افتاده، الان این امکان وجود داره که ما از متهم و شاکیمون که خودشون دلشون میخواد به صورت الکترونیک تحقیق کنیم. یه قدم دیگه، یعنی میتونیم از طریق ویدیو کنفرانس تحقیق بکنیم ازش. این اتفاقا داره میفته. اما من خودم به عنوان کسی که حالا چی میگن دست به کامپیوترم، میبینم که خیلی فاصله داره، خیلی با اون ایدئال های دنیای مجازی ما خیلی هنوز فیزیکیم، خیلی زیاد، خیلی
وابسته. بر شما که اینو قبول میکنید دیگه، یعنی فکر میکنید که خیلی هم جا داره برای اینکه بریم جلو، یعنی لطمه ای به فضای دادرسیامون هم نمیخوره اگر این قضیه.
اصلا که لطمه نمیخوره. خیلی ببین الان همین سامانه سنا که
بله
موضوع بحث شما هم بود، حالا من جدا که این سوء استفاده شده رو بذاریم کنار، اما سامانه سنا یعنی ابلاغ الکترونیک، یعنی که دیگه کاغذ حذف کردیم، ابلاغ میاد توی سامانه شما، این ایمیل شما میری چک میکنید، روند دادرسی چندین برابر
سرعتش برده بالا،
خیلی بالا برده. موقع ما بعد ابلاغ وای میسادیم 3 ماه بعد دست شما میرسید، 3 ماه بعدم برمیگشت پیش ما نسخه دومش.
بله
حالا ما میذاریم شما فردا صبح میبینید، پنج ظرف پنج روز نعمت ما تصمیم میگیریم.
بعد استرس هم نمیکشی که آقا پلیس میاد دم خونت، آره آبرود میره فلان و اینا دیگه. یعنی
این اتفاق افتاده، اما من واقعا خودم میدونم شتابش کم بود، خیلی بعد سرعتمون رو بیشتر بکنیم. حالا در حوزه جرایم سایبری که خیلی، چون حوزه جرایم سایبری اصلا دنیا رو متفاوت، یعنی دادرسی رو زیر و رو کرده. یعنی من معتقدم، خیلی زیاد معتقدم که ما با اون شیوه دادرسی سنتیمون
بله
نه ما، همه دنیا دیگه نمیتونیم واقعا به این جرم رسیدگی کنیم. یه روزی شما یه دوز میمد خونتون، یه کلا بردا سرتون کلا میذاش، میدونستید با کی طرفید؟ میدونستید که آقا یه نفری اومده، به هر حال این آدم ساکن این محله بوده، این شهر بوده، اما الان شما حسابتون خالی شده، اصلا نمیدونید پشت این قضیه تو ایرانه، توی اون یه قاره دیگه است، بعد اون حسابی که پول توش رفته تو شهرتونه، فروشگاه اینترنتیه، اصلا هیچ اینا مشخص نیست. این خیلی نگاه ما رو به دادرسی باید تغییر بدیم.
ولی
زیاد.
امیدوارم این نگاه یه جور دیگه هم تغییر کنه آقای توسعه کنیم. اونم اینجوریه که شما از پولشویی صحبت کرد که مثلا اگه من یه مغازه ای همچه اتفاق بیفته من بهش خیلی مشکوک میشم. یعنی این تفاوت برخورد من دارم میبینم، یعنی با اون کله گنده ها دیرتر انگار برخورد میشه، یعنی اونا قشنگ به قول معروف لفت لیستشون رو میکنن، پولاشونو که جمع کردن بعد جلوشونو میگیریم، ولی اونی که مثلا دوتا موبایل میفروشه همون موقع در لحظه ورود میکنیم. چجوری این حس من غلطه؟
یه نکته وجود داره که اون آدمایی که شما بهشون میگین مصطلحا در علم جرمشناسی به جرم یقه سفید، یعنی بله، مجرمین خیلی حرفه‌ای، خیلی بدیهیه مبارزه اونا خیلی سخت داره.
به جهت رانتایی که دارن سخت داره،
یکیش حالا من نمیگم اصلیش، یکی این که خب اونها خیلی متخصص‌ترن دیگه. شما یه نفری که میمد جیب بری میکرد و دستشو میگه دو قدم جلتا دستشو میگرفتی مجازاتش میکردی، اما اون شخصی که میمیاد اختلاسای کلان کرده، یعنی پولشویی کلان کرده، خب یه آدم ساده ای نیست. اون
پولم خرج میکنن تو دادگاه ها برای این که بالاخره یه شام و ناهاری بخورن با دوستان که مثلا کمتر برشون ببرن. نه این پوش اومده یا نه،
این که نمیگم که میفرمایید که نه، اصلا این که شامونا من منکر این نیستم که در هر مجموعه ممکنه انسان‌های ناسالمی هم وجود داشته باشن، اما این که بگیم فراگیر باشه نیست.
نه من نمیگم باقن. من الان صحبتم این نیست که مثلا قاضی ها این کارو میکنن یا نه، میگم اونها از فضای پولی که دارن، قدرتی که دارن استفاده میکنن برای فشار آوردن رو دستگاه قضا یا نه.
حتماً هر چی شما پرونده هاتون سنگین‌تر باشه، رقمش بالاتر باشه، رسیدگیاش سخت‌تر، هم لحاظ فنی، حقوقی، پلیسی، حالا در فضای مجازی از لحاظ سایبری و هم از لحاظ روانی، بله مسلمه من خیلی برام راحت تره که به یک فیشینگ 3 میلیون تومانی رسیدگی کنم تا یک پرونده مثلا پولشویی چند هزار میلیاردی دیگه. اون فشاری که رو میاد خیلی بیشتری، پیچیدگیش بیشتری، دانش بیشتری میخواد، صحت نفس بیشتری میخواد، خیلی
صحت نفس اصلا فوق‌العاده ای میخواد. ولی اون اخیراً که حالا دستگاه قضا چند تا از این کله گنده‌هایی که پولشویی می‌کردن رو به دام انداخت و حکمای بالایی هم براشون برید، ما که خیلی شیرین بود برام. من فکر کنم اون قاضی هم که با آزادگی تمام و این صحت نفس که شما می‌فرمایید این حکمای بالا رو بدون ترس داد، اون چقدر برای شیرین بوده زندگی در اون لحظات که تونسته این کار بزرگ رو انجام بده. پس این فشارا وجود داره و شما رد نمی‌کنید.
بله نه شما، نه که من در این پرونده‌های سایبری بگم، ما کلا شما فرمودید چرا پولشویی‌های کلان مثلا رسیدگی میشه، من عرض کردم که رسیدگی میشه، ضعف‌هایی هم هست. بله. یه وقتایی واقعا اینو باید بپذیری، من به عنوان یک قاضی صراحتاً میپذیرم، یه وقتایی دانش مجرمین از ماها بیشتر، دانش فنیشون بیشتره. من الان... بعضی وقتی یه پرونده میاد تو حوزه سایبری واقعا اصلا سر در نمیاریم که این چه اتفاقی افتاده،
یعنی
بعد از کارشناس سایبری استفاده کنم، از پلیس فتا متخصصش استفاده کنم. و خیلی وقت ما یه نکته دیگه من بگم اینجا، حالا سرهنگم هست، ما یه مشکل اساسی دیگه داریم که در حوزه سایبری شاید خیلی کشورهای دیگه شاید اینو نداشته باشن، حداقل ما یکم ارتباطات بین المللی هم خیلی کمه،
یعنی دیپلماسیمون ضعیفه تو این حوزه.
خیلی ما الان از چند تا کشور جهان میتونیم مجرم مسترد کنیم، بپذیریم دیگه، یعنی طرف میاد توی یه کشور دیگه، ما اصلا حالا مجرم مسترد کردن بمونن، ما تحقیقاتمون از سرهنگ قدمن میدونن، آقا ما یه آی پی داریم، آی پی خارج از کشوره، ما به بنبست میرسیم، برای همین نمیگم حوزه خطرناکی.
خیلی وقت جمعه ها تو سکانی دقیقا بزنیم، این موضوع مهمی بود آقای رجبی، مثلا ما نمیتونیم دیپلماسی انتظامیمون رو فعال کنیم، حداقل ترکیه بتونیم مجرم بیاریم، الان اونجا شده مأمن مجرمای اینترنتی.
خب بحث دیپلماسی انتظامی مطرح نیست، اینا بحث معاهدات قضایی است که از طریق دیپلماتیک بین کشورها،
یعنی متولیش کیه، کی باید بره صحبت کنه؟
ناخودن اینجا قوه محترم قضاییه و وزارت امور خارجه این موضوع در سطح کلان سیاست‌های بین دو تا کشورها، بین کشورهای مختلف اینا هست. الا از این موضوع که بگذاریم، موضوعی که آقای دکتر فشان گفتن بسیار موضوع مهمیه. خیلی از سرویس دهنده های بین المللی پاسخ استعلامات کشور ما رو نمیدن و یکی از معضلات پلیسیه. شما فرض بکنید که بخش زیادی از جرائمی که توی اینستاگرام شکل میگیره در خیلی از کشورهاش فرض رسیدگی بهشون به راحتی انجام میشه.
بله.
صفحات جعلی یا صفحاتی که در قالب این صفحات کلاهبرداری اینا انجام میشه، رسیدگی به این پرونده ها در کشورهای دیگه خیلی ساده تره تا زمانی که شما مثلا با اینستاگرامی که به هیچ وجه ارتباطات فعال و مؤثری رو با شما در حوزه مبارزه با جرم انجام میده.
آقای رجبی خیلی مخلصم.
مشکلات رو بیشتر میکنه.
ببخشید اذیت شدیم و ممنون از صبوریتون که تو این یک ساعت بدون وقفه همراه ما بودید. شما رو به خدا میسپاریم. قربون شما، زنده باشین. آقای توسفانی وقتم خیلی کمه، 30 ثانیه جنبندی.
من جنبندی بخوام بکنم، ما خیلی مشکلات خیلی ساختاری زیر ساختی داریم. من فقط به عنوان یک ایرانی از هموطنان میخوام خیلی در فضای مجازی مراقب خودتون باشید. فضای خطرناکیه، مراقب پولتون باشین، مراقب آبروتون باشین.
آقای توسایکانی شدم من امروز. یا باید ملت سعی کنن یا باید مراقب باشن.
اینو بگم که واقعا پیگیری های در حوزه جرم فضای مجازی هر چقدر ما کار کنیم خیلی هنوز
عقبه
واقعا. من حداقل اینو میتونم بگم،
من یه سلام ویژه هم بکنم به جناب آقای نوروز، مهمان تلفنیمون که از کمیسیون قضایی مجلس بودن. یهو خیلی خودجوش تصمیم گرفتن جواب تلفن ندن و پیچیدن به قول ما جوانای دهه 60. نوروز نوشتم برای من، نوروزی ام. آقای توسایکانی میگن نوروزی. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدم. شما رو به خدا میسپاریم و شما مردم ایران عزیزمون رو تا فردا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو بودید و هستید. امیدوارم تا پایان برنامه های این بخش با ما باشید. اما دوستان عزیزم خدمتون عرض کنم اگر که مایل هستید با ما در تماس باشید، میتونید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید به شماره 162. ساعت 9:30 دقیقه هست. همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه علمی از رادیو گفتگو در این شنبه که 24 مهر ماه 9 ربیع الاول و 16 اکتبر در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح و موضوعی که به اون خواهیم پرداخت.